سلام، امروز دوشنبه ششم اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. قمار با موجها یا بیکاری تو سایه دکلای نفتی. امروز گزارشی داریم از وضعیت صیادهای بوشهری و آبی نیلگون خلیج فارس که افتاده دست چینیا. بعد از اون از گنجینه‌های تاریخی ایران عزیزمون صحبت می‌کنیم که مسئولین خودشون چوب حراج بهشون زدن و جای موزه ها راهی بازار سیاه میشن. با من همراه باشین. دریا دیگه مثل قبل سخاوتمند نیست. ماهیگیرای کنگان و عسلویه شبها دل به دریا میزنن، ولی بیشتر از این که تورشون پر بشه دست خالی برمیگردن. حالا صیادایی که نسلن در نسلشون نونشون از دریا در آوردن بین دوراهی موندن، یا قمار با موجها یا بیکاری تو سایه دکلای نفتی. ببینیم ستاره حجتی تو گزارشش در این باره چی نوشته. صیادا توی کنگان و عسلویه میگن دریا شده قمار. یه شب دست پر برمیگردن، 10 شب خالی. توی بوشهر 4500 تا قایق تفریحی دارن صید میکنن. ذخیره ماهی انقدر کم شده که دیگه مجوز جدید نمیدن. صیادا از سختی کارشون میگن، نه بیمه دارن، نه سهمیه بنزین، نه حتی مجوز درست حسابی. صید که کمه، خرجا هم سر به فلک زده. یه طاق تور 27 میلیون در میاد. موتور قایق خراب بشه باید میلیون ها خرج کنن. خلاصه یه شب صید خوب خرج 10 شب بیکاری رو جبران نمیکنه. بعضی صیادا میگن مشکل از کشتی های چینیه. اونا هر چی تو دریاست رو جمع میکنن. واسه صیادای محلی چیزی نمیمونه. حتی توی اسکله‌ای که ساختن ماهیای کوچیک‌ها هم برمی‌دارن. یکی از صیادا که 10 ساله می‌خواد یه پراید بخره ولی هنوز نتونسته میگه ناچاریم. ناچاریم دلمون رو به دریا بزنیم. ولی تهش همین نداریه. مدیر کل شیلات بوشهر میگه ذخایر ماهی اونقدر کم شده که اگه صید بی‌رویه ادامه پیدا کنه از دریا حتی اندازه یه آکواریوم هم چیزی نمیمونه. ولی مشکل فقط دریاست؟ نه. بیکاری بیداد میکنه. کار درست حسابی نیست. صیادا هم چاره‌ای ندارن جز اینکه با قایقای تفریحی برن صید. اونم بدون مجوز. این وسط یه تناقض عجیبم هست. کنگان و عسلویه چسبیده به بزرگترین تأسیسات نفت و گاز ایرانن. ولی صیادا و جوانای محل هنوز تو تنگنای معیشتن. یعنی این همه صنعت کنار گوششونه ولی انگار هیچ سهمی ازش ندارن. ساختمونای فولادی، دکلای نفتی، پتروشیمیای غول‌پیکر، اما مردمش هنوز نونشون از دریای خالی در میارن. آمارا هم تایید میکنن که وضع بیکاری تو بوشهر حتی از میانگین کشوری بالاتره. مخصوصا مردای جوون که راهی جز دریا ندارن. ولی دریا هم دیگه چیزی براشون نذاشته. شیلات میگه که صید بی‌رویه، صید خارج از فصل و تغییرات اقلیمی کار خلیج فارس رو ساخته. ولی خب تا وقتی مردم کار نداشته باشن این قصه ادامه داره. پامنار، از شومی جغد تا بهشت پرنده نگری. روستای پامنار تو استان خوزستان یه زمانی جغد ماهیخوار رو شوم میدونست. هر کی این پرنده رو میدید فکر میکرد باید بکشدش تا بلا از سرش کم شه. نادره و علیزاده تو گزارشش نوشته اما یه عکس ساده تو شبکه‌های اجتماعی همه چیزو عوض کرد. یه نفر عکسی از این جغد توی سد دز منتشر میکنه. دست به دست میشه تا میرسه به یه پرنده‌نگر حرفه‌ای که مدت‌ها دنبال همین جغد بوده. کم کم پای پرنده‌نگرای دیگه هم به پامنار باز شد و حالا جغد ماهیخوار شده نماد خوشیومنی این روستا. حالا چی شده؟ قایقران‌های محلی وقتی به لونه جغد میرسن موتور قایقو خاموش میکنن که نکنه به ترسه و بره. پرنده‌نگری باعث شده روستا از یک گوشه دور افتاده به یکی از مقاصد اکوتوریسم تبدیل بشه. این همون تغییریه که یه آگاهی ساده و احترام به طبیعت میتونه ایجاد کنه. پرنده‌نگری فقط تماشا کردن پرنده ها نیست. یه صنعت میلیارد دلاریه. تو آمریکا این حوزه سالانه 107 میلیارد دلار درآمد داره و 860 هزار شغل ایجاد کرده. تو ایران چی؟ هنوز تازه داریم یاد میگیریم که پرنده نگری میتونه جایگزین درآمدهای ناپایدار مثل شکار بشه. اما مشکل کجاست؟ اولا که زیرساخت نداریم. مثلا توی خوزستان به خاطر نبود امکانات حتی تورای حرفه‌ای هم برگزار نمیشن. خیلی وقتا پرنده نگرا مجبور میشن تو اقامتگاه راهیان نور بمونن. تا تجهیزات هم که خودش داستانیه. دوربین، تلسکوپ، لنز مخصوص، قیمت این چیزا سر به فلک میکشه و کمتر کسی از پسش برمیاد. پرنده نگری اقتصادی بدون حضور گردشگرای خارجی تقریبا نشدنیه، ولی قوانین و محدودیت‌های خاص کارو سخت کرده. یه خبر خوب اینه که امسال دبیرخانه دائمی پرنده نگری توی خوزستان راه افتاده. اما نوید پارسایی، کارشناس این حوزه، امید زیادی بهش نداره. میگه اگه مثل بقیه برنامه‌ها فقط برای اسم در کردن باشه به هیچ دردی نمیخوره. باید ببینیم این دبیرخونه قراره واقعاً کار کنه یا فقط یه پروژه کاغذیه که تهش میشه بنر و عکس یادگاری. خوزستان به خاطر موقعیت خاصش شاهراه مهاجرت پرندگان بین آسیا، اروپا و آفریقا است. 404 گونه پرنده تو این استان ثبت شده که 70% گونه های پرنده ایران رو شامل میشه. ولی با همه این ظرفیت نه زیرساخت درستی داره، نه توریست خارجی راحت میتونه واردش بشه. پس آینده چی میشه؟ اگه برنامه‌ریزی درست انجام بشه، پرنده نگری میتونه یه منبع درآمد پایدار و یه روش عالی برای حفاظت از محیط زیست بشه. ولی اگه فقط در حد حرف بمونه، پرنده ها میرن، طالبا خشک میشن و ما یه فرصت طلایی رو از دست میدیم. راستی، حالا که صحبت از پرنده نگری شد، بگم که چند وقت پیش یه مصاحبه‌ای داشتیم با یکی از زنان پرنده نگر ایران، دورنا مجاب. لینک مصاحبه رو تو کپشن میذارم که اگه علاقه داشتین بخونید. یه باستانشناس به اسم دکتر مهاجری نژاد از حفاری‌های غیر مجاز و سفارشی تو ایران پرده برداشت، اما به جای اینکه ازش تشکر کنن بهش تهمت زدن و شکایت کردن. نتیجه دادگاه حکم داد که مهاجری نژاد 64 میلیون تومان ناقابل جریمه بده. یعنی چی؟ یعنی یه آدم که داره از میراث فرهنگی کشورش دفاع میکنه مجازات میشه. اینجا دیگه آدم میپرسه خب پس کی باید از این گنجینه‌ها محافظت کنه؟ حالا بیاین گزارش مریم جلیلوند رو در این باره بخونیم تا ببینیم اصلاً این ماجرا از کجا شروع شد و چرا میراث فرهنگی ایران داره تو دست قاچاقچی و حفارای غیر مجاز نابود میشه. ایران با بیش از 1 میلیون اثر تاریخی یکی از قدیمی ترین کشورهای جهانه، اما این گنجینه ها دارن تو سکوت نابود میشن. قاچاقچی ها و حفارای غیر مجاز هر روز دارن از این آثار دزدی میکنن و حتی تو شبکه های اجتماعی هم روش های حفاری و فروش این اشیا رو آموزش میدن. اما چرا مردم به جای اینکه این اشیا رو به دولت تحویل بدن ترجیح میدن به قاچاقچی ها بفروشن؟ جوابش ساده است: بی‌اعتمادی. مسئولان میراث فرهنگی سال هاست میگن مردم باید مشارکت کنن، اما وقتی یه روستایی یه شی تاریخی پیدا میکنه و تحویل دولت میده حتی یه تشکر هم نمیکنن. مثلا تو شهرستان انبرآباد کرمان نزدیک محوطه باستانی جیرفت مردم هر روز با آثار تاریخی زیادی مواجه میشن، اما وقتی میبینن دولت حتی یه لوح تقدیر ساده هم بهشون نمیده ترجیح میدن اشیا رو به قاچاقچیا بفروشن. یکی از فعالای میراث فرهنگی به اسم سالار سالاری تعریف میکنه یه بار یه نفر چند قطعه باستانی که مال 3000 سال قبل از میلاد بود رو تحویل داد، اما میراث فرهنگی حتی یه تشکر خشک و خالی هم نکرد. حالا اون آدم و خانوادهش میگن ای کاش به حرف میراث فرهنگی گوش نمیدادیم و اشیا رو میفروختیم. حتی پیشکسوتای میراث فرهنگی مثل آقای جلیل گلشن هم به این موضوع اعتراف میکنن. ایشون میگه دولت باید اعتماد مردم رو جلب کنه و از کسایی که آثار تاریخی رو تحویل میدن حمایت کنه. اما متاسفانه نه تنها اتفاق نمیفته، حتی قوانین موجود هم به درستی اجرا نمیشه. حفاری‌های غیر مجاز به ویژه حفاری‌های سفارشی به معضلی جدی تبدیل شدن. حتی تو کاخ نیاوران تهران هم حفاری‌های غیر مجاز انجام شده، در حالی که قانون به صراحت این کارو ممنوع کرده. اما مسئولین اینطور که پیداست جای حفاظت از آثار تاریخی و اجرای قانون به فکر سود خودشونن. در این باره پیام ما تو گزارشی به عنوان گنجیاب‌های سیاسی پرده برداشته از حفاری‌های سفارشی افراد مهم حکومتی و سیاسی. اگه علاقه مند هستین اصل ماجرا رو بدونین، لینک گزارش رو تو کپشن براتون گذاشتم. فعالای محیط زیست تو کافه کارزار با شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست دور هم جمع شدن و کلی سوال و انتقاد داشتن. خبرنگارمون فاطمه باباخانی از این گپ و گفت گزارشی نوشته. ببینیم چه خبر بوده تو این دوره همی. فعاله محیط زیست پرسیدن چرا یوزپلنگ امنیتی شده؟ چرا به نسل زد برای حفاظت از محیط زیست میدون نمیدن؟ و چرا با وجود کمبود محیطبان مجوز شکار پرنده ها صادر میشه؟ از طرفی شکارچی ها دارن پرنده ها رو تو تالاب انزلی بیرویه شکار میکنن. هر هفته ده ها خودروی غیربومی وارد تالاب میشن و پرنده ها رو شکار میکنن، در حالی که نیروی محیطبانی کافی نیست. حتی گونه های در اسارت مثل پلنگ دماوند و یوزهای در اسارت شرایط خوبی ندارن. تو کشورهای دیگه مثل اسپانیا مردم میتونن به شکل آنلاین روند نگهداری این گونه ها رو ببینن، اما تو ایران این شفافیت وجود نداره. محسن ادیب کویر نورد از وضعیت کویر لوت ابراز نگرانی کرده و گفته جاده کشی و معدنکاوی داره کویر لوت رو نابود میکنه. حتی تو عمق کویر جاده هایی برای استخراج معدن کشیده شده که خوشبختانه با تلاش فعالای محیط زیست بعضیاشون متوقف شدن. اما گردشگری غیر مسئولانه هم داره به این منطقه آسیب میزنه. شینا انصاری هم در جواب گفته ما 3 اولویت داریم: اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی. اما سوال اینه که این حرفا عملی میشن؟ با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرش کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.